بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل مطلبی را از مرحوم استاد شهید مطهری در پاسخ به اشکالی که بر برهان نظم بر اساس داروینیسم شده بود عرض کردیم. فرمایش ایشان این بود که نظریه داروین تکامل انواع به هیچ وجه اون چرا که الهیین معتقد بودند باطل که نمی کنه هیچ، بلکه تقویت کننده ی آن حرف است، معارض با عقیده الهیین نیست. عقیده الهیین در باره عالم طبیعت و نظم طبیعی این بوده که جهان طبیعت اعم از موجودات جاندار و بی جان نظم قایی دارند، یعنی یک نظم قایی بر جهان طبیعت حاکم و نظم قایی مستلزم هدفمندی و هدفداری است. یعنی وقتی که یک جای نظم قایی حاکم شد، عقل میگوید بایستی فاعل و علت هدفمندی دانایی و انتخابگری داشته باشه. حرف الهیین این دو چیز بود، یکی صغرا و یکی کبرا. استدلال اونها دو تا مقدمه داره. نخست وجود نظم قایی در جهان طبیعت، این میشه صغرای استدلال، مقدمه اول. و مقدمه دوم هم حکم عقل که اگر یک جا نظمی حاکم شد، یعنی چه؟ یعنی یک ارتباطی است بین اجزاء یک پدیده یا چند پدیده که به یک نتیجه معین و غایت معینی منتهی می شود، به تکرار می شه، این یک روند ثابتی داره، اینو میگیم نظم قایی. ارتباطی بین اجزای یک پدیده یا بین پدیده های مختلف باشه که نتیجه این ارتباط حاصل شدن یک نتیجه است، یک غایت است، مطلوب است، و این هم تکرار میشه، استمرار داره. این در عالم طبیعت هست، یعنی مشاهدات بدوی و مشاهدات دقیق این را تأیید میکنه، این میشه صغرا. کبرای استدلال هم که حکم عقل، عرض کردیم عقل متعارف، عقل فطری، عقل همگانی، که اگر یک چنین وضعیتی را ما مشاهده کنیم، هر جا مشاهده کنیم، عقل ما به ما میگوید که باید طرحی، تدبیری، انتخابی و آگاهی اونجا باشه که این محقق بشود. خب حال میام سراغ نظریه داروین و داروینیسم، انتخاب طبیعی، تکامل انواع. این نظریه آیا صغرای عقیده الهیین را خدشه‌دار میکنه یا کبرای اون را خدشه‌دار میکنه؟ اون چیزی که استاد مطهری فرمودن که دیروزم عرض کردم خدمتون، ایشان میفرماید اون مقدمه اول که غایت‌مندی عالم طبیعت است با نظریه تکامل انواع و نظریه داروین تقویت شده، تضعیف که نشده هیچ، بلکه تقویت شده. حالا دیگه کاری به اون مقدمه دوم فعلا ندارن، ایشون او را مسکوت گذاشته، در فرمایشاتشون چیزی راجع به او نیست. خب چطور می شود که نظریه تکامل انواع مقدمه اول را تقویت کنه، یعنی سخن الهیین را مؤید آن باشه نه معارض، وجهش این است که همونطوری که استاد شهید فرمودن ما وقتی که از این به این نظریه در این نظریه تأمل میکنیم و سخنان زیست شناسان را درباره موجودات زنده نباتی یا حیوانی سخنان اونها را تأمل میکنیم میشنویم، یه چیزی به دست میاریم. اون چیز آن اینه که طبیعت در موجودات زنده انقصدن که نه آگاهانه یک شعور مرموزی داره. بحث اینه که اون قایتی که تا حالا میگفتن قدما میگفتن اجزای پدیده جوری با هم ارتباط دارن که به یک قایتی میانجامد، تا حالا اینو میگفتن، این رو میگفتن. حالا یه چیز علاوه هم میگن، اون کم نشده که این که این اجزا، این ارتباط، این هماهنگی هست و یک قایتی و نتیجه ای هم حاصل می شود، این را که اینا منکر نیستن، که یه چیزی هم علاوه کردن. و آن این است که گویی در موجودات زنده یک نوع قصد نسبت به اون قایت هم وجود داره، مثل اینکه هدفگیری کرده، داره تلاش میکنه که خودش را با شرایط منطبق کنه. و این فرق است میان موجود بی جان جماد و موجود جاندار، که در موجودات بی جان حالت عکس العمل نیست، انفعاله، یعنی فقط منفعل میشه از عامل بیرونی. وقتی مواجه میشود با یک عامل بیرونی، نقشش نقش تأثیر پذیری و انفعاله، در حالی که موجود زنده نقش فعال داره، یعنی عکس العمل نشون میده. مثلا همین دیروز هم بهش اشاره کردیم، فرض کنیم اگر ما آب را در یک ظرفی روی آتش قرار بدهیم، روی گاز مثلا بگذاریم، شعله گاز هم روشن شده، در یک درجه حرارت داره 10 دقیقه، 5 دقیقه، حالا یه زمانی این گاز روشن هست، به تدریج داره این مولکول‌های آب هم مثلا منبسط میشه، داره گرم میشه، این حاصل داره میشه. خب حالا اگر ما آمدیم این فتیله را، شعله گاز را کم کردیم، این عکس العملی که خودش بیاد یه جوری این مسیر را ادامه بده با یه انرژی از خودش، یعنی این جبران بکنه این نقصی که آمد، نه دیگه سرد میشه. از برش داریم مثلا بگذاریمش کنار هاکزا. یعنی اینجور نیست که خودش هم یه جنب و جوشی داشته باشه، یک فعالیتی بکنه، که بلکه اون خلایی را که به وجود آمد ترمیم کنه، اینجور نیست، فقط منفعله. در حالی که حالا اگر یک موجود زنده‌ای در یک شرایطی از زیست، شرایط زیستی خاصی قرار داشته باشه، به هم بخوره، تلاش میکنه که خودش را نگه داره، خودش را حفظ کنه. مثلا اگر گرمایی از بیرون استفاده میکرده قطع شد، خودش تولید گرما میکنه که اون نیاز حرارتی خودش رو تأمین کنه، تا بتونه البته. حالا اگه دیگه نتونست، هیچ، اونجا میمانه، حط میشه. بحث انطباق با محیط همینه دیگه، در نظریه داروین تنازع در بقا و تفاوت شرایط محیط. حالا موجود زنده برای بقا چه میکنه؟ تلاش میکنه خودش رو منطبق بکنه. اگر یه جایی، حالا به طبق حرفای آقایان، اگر یک جاییست که چشم لازم داره و نداره، اونقدر تلاش میکنه کم کم چشمم براش در میاد. مثلا اگه حالا اینا به صحت و سقم اینا کاری نداریم، بحث اینه که این نظریه این را میگوید که موجود زنده فعالیت میکنه، قصد داره. اون عبارتی از داروین نقل کردن که گویی برای اینکه برسد به اون کمال اخیر خودش، این موانع را پشت سر میذاره تا بتواند، اگه نتواند هیچ، میمانه دیگه. دو حالت داره، یا میتونه یا نمیتونه. پس یک چیزی هم اضافه شده، میخواستم توضیح بدم این فرمایش استاد را کرد دقیقی، حالا من اول خیلی روش فکر نکرده بودم، بعد دیدم نه، حرف دقیقیه، که نظریه داروین مؤید حرف الهیین هست، نه مخربان. در چه قسمت مؤید هست؟ در صغرا. حالا بحث کبرا و مقدمه دوم بمانه، نسبت به این مقدمه اول مؤیده، چون نظم قایی را که انکار نمی کند هیچ، بلکه نظم قایه شعورمند و قصدی را به ما میفهمانه. یعنی که انه معنیش اینه که اینجوریه، حالا یا فعل جمله یا بل جمله، بالاخره در موجود زنده این هست. خب این که بهتره که این در واقع اونطور که در فلسفه گفتن که قایت گاهی ما ینتهی الیه الفعل هست و گاهی ما لعجله الفعل هست. قایت دو تا معنا داره در فلسفه تعریف میکنن. قایت اون کمال اخیری است، اون فعلیتی است که حرکت به او برسه میسته، اون میگن کمال، بله میگن قایت. قایت اون کمال اخیر هست، اون فعلیت هست که حرکت وقتی که به اونجا رسید متوقف میشه. مثلا فرض کنید که این سیب از وقتی که شکوفه است حرکتش آغاز میشه تا وضعیت‌های مختلف پیدا میکنه و هی حرکت میکنه و حرکت میکنه و حرکت میکنه تا وقتی که دیگه قرمز شد و یا زرد شد و بالاخره رسید. این میشه قایتش، دیگه حرکتش متوقف میشه، دیگه از اینجا بعد حرکت نداره. و البته یک قایت میانی هستا، اون قایتی که دیگه اونجا که رسید حرکت میستون میگن قایت اخیر، کمال اخیر که میشه قایت. حالا این دو حالت داره، گاهی لعجلهی هست، یعنی فاعلی که داره به سمت اون قایت میره میداند، آگاهانه است، ان شعورنه، این میشه لعجلهی. قدیم فقط افعال انسان رو میگفتن اینجوره، قدیم اینطور بود دیگه، وقتی میخواستن این مطلب را توضیح بدن مثل افعال انسان، افعال انسان، افعال، البته نه افعال طبیعی انسان، افعال ارادی، افعال ارادی انسان، میگفتن که اینا قایتش لعجله الفعل هست، میخواهد مثلا به علم برسه، میره پس کنه کتاب میخره، کتاب میخانه، این لعجلهیه. به طبیعت که میرسیدن میگفتن اینها ما ینتهی الیه هست، در طبیعت قایاتی که در طبیعت دارن، علت قایی در طبیعت ما ینتهی الیه الحرکت، ما ینتهی الیه الفعل، اینجور میگفتن، اینطور بود دیگه. حالا این نظریات علمی جدید طبیعی یا زیست شناختی داروینیست به ما میگوید نه آقا، اینجا هم یه آگاهی هست، چیزی رو خراب که نمی کنه که، قایت تقویت میشود. اگر قایت لعجلهی باشه، قایت مندی درجهش میره بالاتر، نه چیزی کم بشه که. این حرف استاد مطهری است که میفهمن که نظریه داروین، داروینیسم که حالا بحثای زیست شناسی و اینها هست، اینا بیانگر اینه که موجودات زنده، طبیعت در موجودات زنده انگاری یک نوع شعور مرموزی داره، یعنی قایتی که داشته شعورمندم هست. خیلی این تقویت کرد دیگه. بعد چه ما بگیم؟ حالا دقت کنید، میریم سراغ اون مقدمه دوم، خیلی حواستون باشه، این خیلی دقیق. قدیم که این بحث شعورمندی طبیعت موجود زنده مطرح نبود، چی میگفتن؟ در مقدمه دوم چی میگفتن؟ میگفتن هر جا که نظم قایی باشد، عقل متعارف میگوید باید یک طرحی، نقشه ای از بیرون، بالاخره یک کسی باید این را طراحی کرده باشه، والا احتمالات زیادی هست، ترکیب های زیادی هست که به این قایت نمیرسه، هزاران میلیون ها احتمال وجود داره که این ارتباط این اجزا جوردگه باشه، کمن و کیفن، که اون وقت این قایت حاصل نخواهد شد. پس از بین این همه احتمالات بیشمار، این یکی انجام شده، این یکی تحقق یافته که یک نتیجه مهمی هم برش مترتب میشه. مثلا دستگاه چشم جوریست که میبینه، یا دستگاه گوارش جوریه که مثلا غذا را همشاید که تجزیه میکنه، یا دستگاه گردش خون اینجوره و هاکذا دیگه. این عقل میگه که این باید یک فاعلی، یک علتی که دارای آگاهی باشه اینو درست کرده باشه، مگه غیر از این بود؟ این میشه استدلال. حالا اونجا اگر یادتون باشه، اونجا یه بحثی کردیم که آیا اصل سنخیت در اونجا لازمه یا نه، یعنی به اصل سنخیت علت و معلول میرسیم یا نه، اونجا این بحث کردیم، اونجا حرف شاید مطهری هم نقل کردیم و نقد کردیم، گفتم نه به سنخیت بحث نمیرسه اونجا، چون اگر خود اون سنخیت، اون خود نظم یعنی ترکیب و ائتلاف و اینا رو میگید که ما نمیخوام بگیم علتش دارای این ترکیب و اجزا و اینا هست، ها اگر میخواید بگویید که این معلول، این نظم آگاهانه است پس فاعلش بعد آگاه باشد، خب وقتی میگفتیم نظم آگاهانه است یعنی چی؟ یعنی فاعل آگاه دارد. اونجا اینطور بود دیگه. اونجا وقتی میگفتیم نظم قائی آگاهانه است یعنی فاعل آگاه دارد. خب دیگه اگه فاعل آگاه اثبات کردیم چی مونده که میخوام با سنخیت ثابت کنیم؟ اونجا حرف میزنیم. خوب دقت کنید، با این بیان امروز اون اشکال دیگه وارد نیست، این یه حرف دیگه ایه. و شاید مقصود استاد مسحری هم همون جا هم که فرمود اصل سنخیت ها، شاید نظر به همین مطلب داشته، ما و حواسمون نبوده. این نظم قایی با این تعبیری که ایشون میکنه که الان علم جدیدم آمده، بله اگه اینجور بگیم اصل سنخیت میاد. اگه گفتی چرا میاد با این بیان جدید ها؟ چرا؟ برای این که الان صحبت این شد که طبیعت خود شعور داره. قبلا دیگه نمیگفتیم خودش شعور و آگاهی داره، میگفتیم آگاهی لازم داره. یعنی علت بیرونی که ایرا ایجاد کرده اون آگاهه. الان داریم میگیم نه، طبیعت خودش هم شعور داره، قصد داره، آگاهی داره، که انم میدونه داره چی کار میکنه. خب حالا اگر این را علم گفت، این میشه سقرا دیگه. الان سقرای ما فرق کرد با قبلی، مقدمه اول استدلال یه چیزی اضافه پیدا کرد. این چیز اضافهش چیه؟ شعور و قصده، یعنی قایت شعورمند، قایتمندی شعورمند. خب حالا اگر این شد، اون وقت اصل سنخیت زنده میشه، احیا میشه اینجا. چطور؟ میگیم که علت موجد، علت مبدا و منشأ این پدیده نظم چه ویژگی دارد؟ شعورمنده دیگه، هم قایتمنده هم شعورمنده. خب علت معطی کمال که نمیتواند فاقد کمال باشه. شعورمندی و آگاهی کمال وجودیه. اینو دقت کنید. این غیر از اون ترکیب استا که میگفتیم حالا اگه خودش ترکیب داره، علتش هم باید ترکیب داشته باشه. ترکیب داشتن کمال وجودی به ما هو نیست. ترکیب داشتن کمال وجود جسمه. اما آگاهی کمال وجود به ما هو است. علم از کمالات وجودیه، نه اینکه این چون ممکن الوجود یا جسم یا عرض یا جوهر، نه، مثلا وجود به ما هو هو یک کمالش آگاهیه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ طبق این تقریر اصل سنخیت اینجا کارسازه. میگیم الان معلول ما چیست؟ پدیده ما چیست؟ نظم قایی شعورمند که در خودش است، شعور در خودشه، خودش آگاهانه است. خب اگه معلول اینه، علت ایجادی او طبق قاعده سنخیت که فاقد کمال نمیتونه معطی کمال باشه، پس علت موجدش هرچه هست باید دارای شعور و آگاهی باشه. خب اون خود طبیعت که نمیتونه خودش به خودش بده، این که خودش اصلا فاقده، خودش در واقع قابله، نمیتونه فاعل باشه، که خودش که نمیتونه باشه، مثل خودش هم نمیتونه باشه، مثل خودش هم نمیتونه باشه، بعد برتر از خودش باشه، مادون خودش هم نمیتونه باشه، یعنی که جماد باشه. لکنه طبیعت جماد موجد چه باشه؟ موجد طبیعت نبات باشه. این که نمیشه. طبیعت نبات خودش هم موجد خودش باشه، اینم که علت شی خودش به خودش باشه، اینم که نمیشه، دوره. بس این که باطله، پایین‌تر هم باطله، باید بالاتر باشه. این مقدار میشه. یعنی علت ایجادی نظم قایی در طبیعت، در موجودات زنده، با این بیان چیه؟ یک موجودی است فراتر از موجودات طبیعی، یعنی ماورای طبیعی، متافیزیکی خلاصه، که در اصطلاح دینی میگیم خدا. این جسانه. پس این بیان استاد مجتهد بیان خوبی است. یعنی من قبلا دقت نکردم، متوجه نشدم، ولی دقت که میکنم حرف قشنگیه، الا اینکه ناظر به سقرای استدلاله. پس این که فرمودن که داروینیسم و تکامل انواع حرف الهی این را در بحث نظم قایی تضعیف نکرده بلکه تقویت کرده، حرف خیلی قشنگی است. دقیقه، منتها خیلی توضیح نفرمودن. خب اگه توضیح دادن دیگه ما اینجا بیکاره میشدیم دیگه، بالاخره اینا گذاشتم که ما بگیم دیگه. اگه همه حرفا رو خودما میگفتن دیگه، برای بعضی چیزی نمیمون. مطلب رو گفتن، اشاره کردن، حرف بسیار درستی است و جواب این پاسخ ایشان را با این توضیحات که کردیم پذیرفتیم. اینم یک پاسخ. اون پاسخ قبلی هم که از کتاب عقل و اعتقاد دیدین گفتم، پاسخ قشنگی بود که باید یک قوانین کلان و شاملی باشه تا انتخاب طبیعی و قوانین زیستی در ذیل اونها، در دامن اونها نقشش ایفا بکنه. اونها حرف قشنگی بود، اینم جواب درستیه. اون جواب اول و دوم، تا حالا 4 تا جواب گفتیم، 4 تا جواب داده شد. جواب اول و دوم از کدی مقطعیه، اونا خیلی فنی نبودن، مقطعی بودن. اما این جواب دوم خوبه، این جوابم جواب قشنگی است، خوبه. این شد 4 تا اینجا راه حل و جوابهایی که داده اند برای این اشکال. حالا به همین، این ناقصه به این معنی که توضیح میخواد. بله، سقراط ممکنه دیگه نه کبرا رو ایشون، حالا یا اینکه در همون جا فرمودن، اونجا فرموده بودن قانون سنخیت و اینها. ما قبلا که قانون سنخیت رو که استاد فرموده بود بحث میکردیم، همون نظم قایی که قدیما گفته میشد، یعنی منهای عنصر شعور درونی، منهای قصد درونی میگفتیم، لذا اونجا اشکال کردیم. اما اگر با این توضیح باشه و نظر شهید مطهری هم این بوده باشه، اشکال وارد نیست. حتی سنخیت هم جا پیاده میشه، حرف دقیقه دیگه، این دقیق تر میشه ما استدلال. ملاحظه میکنید چه عرض بکنم؟ نگاه کنید، این اگر بشه دیگه از عقل متعارف میره بالاتر. تا جهرزم هستید با این زمیمه، یعنی اگر این مطلب را به لحاظ علمی شعورمندی قصدی بودن طبیعت، علم تجربی به ما بگه بله اینجوریه و تصدیق بشه که صغرا از نظر علمی و تجربی، چون صغرای برهان نظم حسیه دیگه، تجربیه، اگر این مطلب را که استاد میفهمند بله دلالت میکنه که شعور مرموزی هست، آگاهانه از قصد است، اگه این ثابت شد، اون وقت کبرای استدلال از اون تقریر قبلی اقوا میشه. اونجا عقل متعارف بود، نه عقل فلسفی، اینجا عقل فلسفیه. این فرقم میکنه. یعنی اگر چنانچه ثابت شد که این دارای شعور و آگاهیه، طبق قانون علیت علت میخواد، طبق این که علت باید اقوای از معلول باشه، معطی فاقد کمال نمیتوند معطی کمال باشه، باید پس خودش واجد شعور و آگاهی باشه دیگه، عقل فلسفیه، چون سنخیه دیگه عقل فلسفیست. نکته را ملاحظه فرمودید؟ پس برهان نظم با این سخنانی که الان از استاد مطهری نقل کردیم، از این که مبتنی باشد بر عقل متعارف، از این خارج میشه، میشه مبتنی بر عقل فلسفی دیگه، هیچ خدشه ای نداره. اگه صغراش برمیگرده هرچی از اون صغرای استدلال، اگر صغرای استدلال که این وجود شعور و آگاهیه در طبیعت موجود زنده این مهرت شد، علم گفت بله هست، ما یقین داریم که هست، دیگه بقیه اون وقت میشه استدلال قوی، اقوا میشه از اون استدلال. اینا یه چه نکات خوبیه در خلال گفتگو روشن میشه، ولی آدم توجه به اینا نداره. چرا؟ نه، ببینید، حضرت آقای ابراهیمی اصل علیت، امتناع دور، امتناع تسلسل از قواعد همه برهانهای وجود خداست. بله؟ اصل علیت ها، برهان حدوث شما میخواید، علیت میخواد برهان حدوث، برهان حدوث معروف متکلمی، باید قبل شما علیت قبول کنید، مثل اصل علیته. استحاله دور، استحاله تسلسل، اگه اینها را اونجا نپذیریم، برهان حدوث هم برهان نیست. میتونیم بگیم برهان حدوث همون برهان امکان وجوبه، چون مشترک است با برهان امکان وجوب در اصل علیت، در اصل امتناع دور و امتناع تسلسل. نه، مثل اصل هویت، اصل واقعیت، همه برهان ها مبتنی بر اصل واقعیته که باید یه واقعیتی باشه. حالا میتونیم بگیم همه مشترکن؟ نه، اینا ابزارها یا مبادی مشترک همه استدلالهای عقلیه، منتها هر کدوم از یه جا شروع میکنه. یکی میگوید ممکن الوجود داریم، پس بعد واجب الوجود باشه به حکم عقل. یکی میگوید حادث داریم، کاری به نظم نداره ها، میگه موجود حادث، حادث زمانی، حادث زمانی داریم، پس محادث قدیم میخواهد. اینم به حکم اصل علیت، به حکم امتناع دور، به حکم امتناع چه؟ تسلسل. حالا یکی میگه حرکت هست، محرک اول میخواهیم، برهان حرکت، برهان محرک اول که از راه حرکت وارد میشه، یعنی اون مقدمه اول دیگر حرکت شد، گفت محرک اول میخواهیم، محرک غیر متحرک میشه برهان محرک اول. اگر گفت حادث داریم، پس محدث قدیم میخواهیم، میشه برهان حدوث. اگر گفت ممکن الوجود داریم، پس واجب الوجود به ذات میخواهیم، میشه برهان امکان وجود. اگر گفتش که نظم داریم، پس ناظم دارای شعور میخواهیم، میشه برهان نظم. تمام این برهان ها اصل علیت را، اصل امتناع دور را، اصل امتصال را به عنوان مشترکاتشون پیشفرضشون قبول دارند. اینا یکیشون نمیکنه. مقدمه ی هر برهانی جدا از مقدمه صغرای او استدلال اینجور میکنه. فرق خیلی خوب، خود اون طبیعتی که ارمشد که میخواهد این را ذاتیش باشه، میگیدی ذاتی طبیعت این قصد داشتن، خود اون طبیعت آیا یک موجودی است که آفریننده ای داره یا خودش نه مستقل از مستقل الوجود یا به اصطلاح نیاز داره محتاج؟ نه حالا ما خب بله، اگر به اونجا برسه بله، ولی که حالا ما اصل این است که میگوییم که این پدیده نظم که در طبیعت وجود داره، چون نظم قایی و شعورمنده، علت میخواهد، نظم علت میخواهد. اگر نظم شعورمند هست، علت دارای شعور میخواد و خودش نمیتونه به خودش بده، چون میشه دور باطله، خود نمیتواند به خود بدهد. این که میگیم ذاتی لا یعلل، این معنیش این نیستش که علت به چی میگن، یه حرف خیلی قشنگی هست، حالا اگه یادم بیاد اونو بگم، این حیثیت تقییدیه ندارد، نه تعلیلیه. این که میگیم ذاتی، مثلا میگیم نمک دیگه شوره، دیگه برای شور شدن نمک دیگه چیزی نمیخوایم، که این حیثیت تقییدیه نمیخواهد، یعنی نمک به ماه و نمک دیگه قید دیگری نیاز نداره. اینا میگن حیثیت تقییدیه نه تعلیلیه. مثلا ماهیت از اون حیث که ماهیت هست، من حیث و هیه، مثلا انسان، ماهیت انسان از اون حیث که ماهیت هست، مثلا حیوان ناطقه. اما وجود که بخواد برش عارض بشه، مثلا الماهیت موجودتون، الانسان موجودون، میگیم اینجا حیثیت تعلیلیه میخواد، یعنی علتی باید داشته باشه چون خودش وجود نداره. پس بنابراین این ذاتی که میفهمد لا یعلل، یعنی قیدی نمیخواد برای اینکه محمول ازش انتزاع بشه، برای اینکه محمول از این انتزاع بشه، برش هم بشه، یه قید زمینه ای نمیخواد. اما نه اینکه تعلیل علت نمیخواد. سوال میکنیم علتش چی چیه؟ خودشه، میشه دو، مثل خودشه، بازم میشه دو، مادون خودشه، اصل معطی کمال فاقد کمال اجازه نمیده، پس باید مافوق خودش باشه. باز ما از برهان نظم خارج نشدیم. منتها نظم این چنینی، نظم شعورمند، یه چیزی پیدا کرد به نام چی؟ شعور و قصد. نظمی که با خودش و در خودش شعور و قصد داره، حالا علت میخواد، علتش خودشه، نمیشه، مادون خودشه، نمیشه، باید مافوق خودش باشه. مافوق خودش میشه ماورای طبیعت، یعنی باید علتش یه امر مافوق طبیعت باشه. همین هر که الهیین میگن، از برهان نظم خارج نشید. دقت کنید خوبه، این سوالاتی که میفرمایید، اشکالاتی که میکنید، اینا برای روشن‌تر شدن مطلب خوبه. پس اینم یک نکته علاوه ای شد که اگر ما با این حساب برهان نظم را تقریر بکنیم، دیگه از یک برهان عقلی متعارف میره بالا، میشه فلسفی، چون اصل سنخیت فلسفیه، محاله که معطی فاقد کمال معطی کمال باشه. اینم راجع به این نکته. نه، نظم ویژگی داره، نظمی که دارای این خصوصیته که با شعور همراهه، یه صفتی پیدا کرد، از نظم قایی خارج نشدیم. آیا عالم طبیعت و موجودات زنده نظم قایی دارن؟ بله. نظم قاییشون چطوره؟ نظم قاییشون همراه با شعوره، همراه با قصده.
نه،
احسن. این یه نظم ویژه است، این نظم قایی علا قسمه، نظم قایی همراه با شعور و آگاهی و قصد، نظم قایی منهای شعور و قصد. اگر بخوایم بر اساس نظم قایی منهای شعور و قصد و آگاهی استدلال بکنیم، اون عقل متعارفه، در کبرای ما میشه اون عقل متعارف، نه عقل فلسفی. اما اگر نظم قایی همراه با شعور شد، دلیل عقلی ما کبرای ما میشه عقل فلسفی. این ویژگیش این میشه، یعنی یه مزیتی پیدا میکنه. این که استاد مطهری فرمود نظریه داروین و تکامل انواع تضعیف نکرد بلکه تقویت کرد، وجه تقویتش چیه؟ وجه تقویتش این است که نظم قایی که میگفتن هست به اضافه، اضافه از شعور آگاهیه. نظم قایی همراه با شعور یه چیز علاوه هم میخواد، اون علاوه هست چیه؟ علتش حتما حتما بلا شک باید دارای شعور آگاهی باشه. از سنخیت اینا به ما میگه. نه دیگه اونا نمیگیم دیگه، این اونجا نیست، این فقط در مورد زنده است. چون اصلا بحث داروین و داروینیسم مورد زیستشناسیه دیگه، اون میمانه. یعنی اگر خواستید شما بر اساس نظم منظومی شمسی مثلا استدلال بکنید، اینجور نمیتونید بفرمایید. اونجا میشود نظم قایی منهای شعور و آگاهی. البته نه اینکه حالا 100% بگیم نیست، میگیم الهی اومنه هازا ما نمیدونیم هست یا نه، چون نمیدونیم نمیتونیم بگیم شعورم داره. اما اینجا علم و دانش تجربی بشر میگه چرا این نحوه شعوری هست، میگیم خیلی اگه شعور هست به نفع ماست. بله بله بله، همین در حوزه جاندارها، نبات و حیوان و اینها. بله حوزه خواه همین شعور مرموز، شعور مرموز یعنی شعور هست منتها کیفیتش نمیدونیم. شعوری که مرموز میگن یعنی اونو آگاهی هست، اما حالا این آگاهی حد و اندازهش چقدره؟ این که میفهمید اجماعی نمکنه اجماعی نباشه، مخالف داشته باشه، کمان که از این آقای ریچارد دافکینز عرض کردم، ایشون میگه اینا تعابیر تعابیر مجازیه. این که میگیم انتخاب، این کلمه انتخاب طبیعی را شما اینجوری معنا نکنید که طبیعت داره گزینش میکنه برای اینکه برسه به قصد، به قایت داره گزینش میکنه. ایشون مثلا اینجوری میگه، دقت میکنید؟ ولی حالا حرف ایشون هم که سند که نیست. اگر جامعه علمی یعنی مثلا یک نظریهش رایجی باشه بین دانشمندان که بگن، میتونیم روش استدلال کنیم، توجه فرمودید؟ یا اگر اونها نگفتن، خود شما اینا حدس زدید، استنباط کردید، یعنی از حرف اونها خودتون استنباط کردید، بازم میتونید استدلال کنید. حالا طرف مقابل قبول نکرد، قبول نمیکنه هیچ، میشه اون وقت استدلال شما معلق، معلق بر این که خلاصه حرف این میشه. دقت کنید، نظریه داروینیست یا شعور را برای نظم قایی میپذیره یا نمیپذیره، در دو حال که خارج که نیست که. اگر نپذیرفت، همون که بوده حالا هم هست، چیزی خراب نشده که دیگه، نظم قایی را که منکر که نیستن که. اگر شعور و آگاهی و قصد و این هم زمیمه شد که چه به نفع ماست، برخواد چیزی از دست ما نمیره. باز حرف های مطهری شهید مطهری سر جای خودشه. یعنی این داروینیست خدشه نزد به برهان نظر از نظر نظم قایی، نگفت نظم قایی نداریم که. اگر نظم قایی شعورم ثابت شد که ایشون میفهمد، اینا میفهمن، خب به نفع ماست. نشدم مثل سابق میشه بعد دیگه، دوباره برمیدون به بحث های قبلی، چیزی کم نشده. خب پس از اینم عبور کردیم، این شد چهار تا راه حل، چهار تا پاسخ که دو تاش گفتیم قویه با این توضیح دادن، دو تاش مقطعی. پاسخ پنجمی هم هست، اینم خدمتتون عرض می‌کنم. این پاسخ پنجم را در کتاب علم و دین آقای ایان باربور از عده ایشون نقل کرده، از عده از دانشمندان. این پاسخ پنجم به شبهه داروینیست، چالش داروینیست. در واقع بحث ما این بود، برهان نظم و چالش داروینیست، یعنی داروینیست به عنوان یک چالش، به عنوان یک شبهه در مقابل برهان نظم، داریم راه حلش را میگیم. چهار تا از این راه حل‌ها را گفتیم، این راه حل پنجم. حاصل حرفش من بگم، بعد آدرس مطلبش هم خدمتتون عرض می‌کنم، توضیح میدیم. حاصل حرف اینا اینه که آقا جان، به جای اینکه شما در برهان نظم به پدیده‌ها و موجودات خاص، مثلا این گیاه، اون گیاه، این جانور، آن جانور، دریایی، خشکی، غیره، به اینا توجه کنید به جای این جزئی نگری کلان نگر شوید. البته نظم قایی ها، ما نظم قایی برای عالم در نظر داریم، اما نه نظم قایی در این موجودات معین، به خصوص در موجودات زنده، که شما بگید که دقت فرمایید که شما به عنوان اشکال و اساس داروینیسم انتخاب طبیعی بگویید این که میبینید مثلا ماهی در آب فرض کنید چشماش میبینه، یا مثلا ما اگه بریم نمیتونیم ببینیم، یا اون در تاریکی هدف را تشخیص میده این تشخیص نمیده و غیره. انتخاب طبیعی میگه اینا شرایط محیط است و تنازع در بقا و بقای انسه و اصلح، اینجوری توجیه میکنه دیگه. حالا جواب اون جوابای قبلی کاری نداره، ما در واقع این پاسخ خودی عقب نشینی میکنه، زمین بازی یا موضوع بحث را تغییر میده، میگه من دیگه اینجا با شما بازی نمیکنم، اینجا مال شما، خدا حافظ. اگر تا حالا آقای ویلیام پالی یا دیگران اینا آمده بودن برهان نظم را روی این موجودات معین که اینا اجزاشون با هم سازگاره، هماهنگه و به یک قایت میرسه، مثلا خرگوش اینجوریه وقتی در فرار میکنه گوشش به طرف عقب هست، گرگ به طرف مثلا جلو هست، اینا انتخاب طبیعی میگوید که آقا اینا شرایط محیطه، شرایط محیط اقتضا کرده که اینجوری بشن اینا، یه جهشی هم توی ژن‌هاشون یه وقتی رخ داده، اون قضیه موتاسیون. بالاخره علم خلاصه اینو برام تبیین میکنه این جزئی‌ها رو، میگه خیلی خوب این به نفع شما، ما از اینجا رفتیم، این مال شما باشه. ما هر دیگه ای داریم، میگیم قایتی که در مقیاس کل طبیعته، یه چنین قایتی، نه قایتی در مقیاس این موجود اون موجود اون موجود، که شما بگید انتخاب طبیعی، قانون بقای انسب، اصلا داروینیسم اونجا مثلا حل میکنه این را. اون چیه؟ میگن ها، شما اگر به کل طبیعت نگاه بکنید، سیر عالم طبیعت را، حداقل سیر عالم موجودات زنده است که خودتون میگید، همون که خودتون میگید، میگید از تکسلولی شروع شده حیات، آمده به این موجودات پیچیده، این نظامی که الان هست، همین که شما خودتون میگید. میگن ما سوالمون اینه، حضرت عباسی انصافی شما قضاوت کنید، آیا روند حیات به سمت آگاهی و علم و شعور بوده یا نبوده؟ یعنی سرانجام به وجود انسان انجامیده یا نه؟ شما خودتون میگید دیگه، تکامل انواع، این نظریه داروینیست این رو میگه، میگه از تکثیر شروع شده به انسان، موجود خیلی پیچیده‌ای به نام انسان که هوشم داره، عقلم داره، مگه اینا نمیگید؟ پس روند تحولات طبیعی یک قایت نهایی به نام شعور و آگاهی داره، این یکی. اینا که دیگه منکر که نیست که اینا باید قبول کنیم. دو روند تحولات عالم طبیعت به سمت ارزش‌ها و اصول و قواعد اخلاقی بوده یا نبوده؟ یعنی بالاخره وقتی به عالم انسان می‌رسیم، عدالت معنی داره یا نه؟ وفاداری، راستگویی، امانتداری، مگه اینا الان اینا تو مفاهیم گیاه که نیست که، در سطح نازل، در اون مراتب نازل عالم طبیعت که دیگه وفاداری و وفای به وعده و نمیدونم راستگویی و دروغگویی و حرفا نیستش که، بحث اخلاق که مطرح نیست که، یا تو عالم حیوانات اینا که نیست. پس روند حیات و تکامل که شما برای ما از علمی توضیح میدید، به دو تا نتیجه منتهی شده، یک شعور و آگاهی، اونم شعور و آگاهی در مقیاس خرد انسانی ها، در این مقیاس، یکی هم بحث اخلاقه. حالا ما میخوایم اینا توجیه کنیم، آیا انتخاب طبیعی خودش میتونه اینا توجیه بکنه؟ و آیا قوانین تصادف که بگوییم بله این انصدفتن بدون یک نقشه، بدون یک طرحی، همینجورا خود به خودی رسیده به این که حالا ارزش ها پیدا شده، علم پیدا شده، یا بگوییم نه یک مبدع دارای آگاهی و دارای طرح و تدبیره که جهان را جوری طراحی کرده که خروجیش چه باشه؟ خروجیش علم و آگاهی و شعور و اخلاق و اینا باشه. یعنی قطعا از نظر عقل
این قایتمندی کلام دیگه با بحث این که بگوییم انطباق با محیط، انطباق با محیط شعور رو میخواد چکار کنه، وفای به بعد میخواد چکار بکنه. اگر بحث انتخاب با صرفا انتخاب با محیط باشه، شرایط زیست باشه، میگه طبیعی. از انتخاب طبیعی که یک عامل طبیعی محض است، علم و شعور در حد خرد یا اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در نمیاد که. پس انتخاب طبیعی جواب نمیده. تصادف یعنی علت بدون آگاهی، بدون تدبیر، اونم که جواب نمیده از نظر عقلی، میشه مبدا دارای آگاهی. اینم یک پاسخه که عرض کردم خدمتتون. از این نظم‌های قایی جزئی، جزئی نگری، کلان نگری رو وارد شدن، اونم با دو تا مقوله، یکی علم و شعور در حد عقل انسانی، یکی هم ارزش‌ها و فضائل انسانی. این حاصل حرفشونه. چند تا دانشمند ایشون نام برده، حالا اگر وقت کردید خوبه که مراجعه کنید، حالا اگر حالا هم نشد آدرس رو عرض میکنم، بعدا رجوع کنید مطالعه کنید حرفای اینها رو. کتاب علم و دین صفحه 113، چند جا آدرس میدم بنویسید چند جا چون هستش. یکی صفحه 113 است، یکی صفحه 423. چون این کتاب علم و دین کتاب خیلی عجیبیه دیگه، من باشم چقدر آشنا هستید، مطالب را قرن به قرن برده جلو بر اساس قرن 17، قرن 18، قرن 19، قرن 20. چون بحثا را اینجوری برده، مثلا در قرن 19 به داروین رسیده. قرن 19 هم بحثش این از زیست شناسی و الهیات، تیتر فصلشون اینجوریه. اونجا که نظریه داروین مثلا که یه خودی حرف زده از دانشمندان. دوباره قرن 20 هم که وارد بحث شده، بحث آفرینش و تکامل، یک بحثی داره به نام آفرینش و تکامل، دوباره به این پرداخته. یه مقدار سخنان دانشمندان قرن 19 هم را گفته، یه مقدار سخنان دانشمندان قرن 20 هم را نقل کرده. این که صفحه میبینید چقدر فرق میکنه، اون اولی 113 بود، مربوط همون قرن 19 همه. این 423، در صفحه 423 همین مطلب از شود که آمده. و 424، حالا اینجور جا هست، منطقه اگر یه وقت کنید یا بعدا خوبه که رجوع کنید، مطالب زیاد داره، من گزینش کردم یه مقداری. حالا اجازه بید دو سه دقیقه من که عبارت خدمتون بخوام، حاصل حرف رو گفتم. ایشان میگوید، من اینجور شروع کردم بحث این چهارم را، یکی از پاسخهایی که از سوی برخی دانشمندان مسیحی مطرح شده، وسیع تر کردن دایره مفهوم طرح و تدبیر است. یعنی دایره طرح و تدبیر را از موجودات خاص به کل عالم طبیعت در واقع سرایت به توسعه بده. یعنی به جای عضو و ارگانیسم خاص، یعنی یک پدیده زنده خاص، آن را به کل جریان تکامل اطلاق کنیم. از یک نفر نام میبرد به نام عیساگری، که ایشان میگوید متوفای 1888 گیاهشناسه، این دانشمند گیاهشناس امریکایی به نام عیساگری، حرف ایشون را نقل کرده. بر آن بود که علارغم وجود تنازع در طبیعت، میبینیم در طبیعت جنگ دیگه، نزاع موجودات با هم میجنگن، علارغم این تنازع، تاریخ جامع طبیعت را، تاریخ جامع طبیعت را با قبول قصد و غرض، یعنی هدف داری، بهتر میتوان فهمید. این که بگوییم یک طرح آگاهانه پشت سر این جریان تکامل بوده یا خود به خودی به این شکل آمده، اون قابل فهمتره، خرد پذیرتره، قابل فهمتره. ظهور تکاملی من حیث المجموع طرح و تدبیری در بر دارد و در جهت جریانی که آگاهی و منش اخلاقی پدید می آید، در جهت جریانی که چی پدید می آید؟ آگاهی، یعنی آگاهی مثل آگاهی عقلانی و منش اخلاقی، که این دو با قول به حرکت اتفاقی تبیین پذیر نیست. یعنی پدیده آگاهی و پدیده اخلاق با حرکت خود به خودی ماده بی جان بی شعور قابل قبول نیست، قابل تبیین نیست، به پیش می رود، جهان روند تکاملی به این سمت می ره. این مال ایشون بود که هم صفحه 113 عرض کرد. از یه دانشمندی نقل می‌کنم به نام هندرسون، زیست شیمیدان. ایشان یک برداشت غایت اندیشانه را از کل طبیعت با برداشت مکانیسمی، برداشت مکانیسمی یعنی ماشینوار دیگه، یعنی جبری، جبر ماشینی، اینا جمع کرده، گفته عالم طبیعت هم مکانیسم وار هست، هم ارگانیسم وار، هر دوش هست، هم غایت محور هم ماشینیسم یعنی جبری، هر دو هستش. تو جزئیات میگه جبر جواب میده، کلی قضیه رو نگاه بکنی اونجا بحث جبر نیست، بحث غایت مداری و هدفمندی و انتخابه. میگه اینجوری جمع کرده بین با برداشت مکانیستی از عملکرد تفسیری روندهای آن توأم ساخته است. اون متقاعد شده است که در وجود این همه شرایط مناسب برای حیات، انعکاس هدف و جهت مشهود است. یعنی طبیعت هدفمند جهتی داره، طبیعت چنان طرح و تدبیر شده که روابط متقابل اجزایش مکانیکی است. این درونش سازکارش خود بسنده است، مثل یه ماشین، مثل یه ساعت کار میکنه، اما در کلان در اختیار، در مسخر یک اراده دارای علم و آگاهیه. علم با جنبه، خیلی حرف قشنگی است، علم با جنبه مکانیکی طبیعت سر و کار دارد، علم تجربی ها با این جنبه طبیعت سر و کار داره و به غایت آن کاری ندارد، علوم تجربی اون کاری نداره. قائل شدن به یک هدف فراگیر و جامع بیشتر یک عمل فلسفی است تا عملی تا علمی، و بیشتر از متخذ از ملاحظه ماجرای کل است تا کارکرد اجزای آن. اینم حرف این آقا بود که صفحه 423 بود نقل کردم. دیگه وقتم گذشت. بله، بیشترین اتفاقا در دنیای مسیحیت، حالا این حرفای اینام گفتن، اون برهانهای عقلی دیگر خیلی رونق نداره به دلیل این شبهاتی که مطرح شده، برهان ند بیشتر مطرحه، منطقه خب مخالف هم داره. بله همینطور عرض کردم، یعنی اینها کهنه تسلیم، نه داروینیست رو که اصلا نمیخوان رد کنن، که الان بحث آقایان این نیست که این غلطه، با فرض قبولش آیا دست ما را از برهان نزد خالی میکنه یا نمیکنه؟ نه دیگاه کنید، اگر چنانچه نظمهای قایی جزئی را دنبالش باشی، این آقایان تسلیم شدن که نمیشه، یه عقب نشینی عرض کردم خدمت شما، یه مقدار عقب نشینیه موضوع بحث را جا به جا میکنه. میگه اما یک نظم قایی کلان چطور؟ داروینیست چالش دارد با برهان نظم قایی، با برهان نظم در نظمهای جزئی. اما اگر ما مقیاس نظر را کلی نگاه بکنیم، نجزئی دیگه، داروینیست با اون چالشی نداره، اینا داره میگه. پس بنابراین پذیرش اشکال است در یه حوزه و منتقل کردن بحث به یک حوزه دیگر که دیگه داروینیست به اون خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. حالا یه تتبعی هم باز شد، وقتم گذشته، این را بعد آینده ان شاءالله تکمیل می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.